ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. جمعه پایان هفته است، 10 آبان ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رویا کریمی مجد. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که دولت آمریکا کمک 105 میلیون دلاری خود به لبنان را معلق کرده است. این کمک با هدف تقویت نیروهای امنیتی لبنان برای حراست از مرزهای این کشور در نظر گرفته شده بود. با این حال مقام های دولت آمریکا نگران بودند که تجهیزات دید در شب و سلاحهایی که از طریق این کمک های مالی خریداری میشوند به دست نیروهای حزب الله بیفتند. دولت آمریکا هنوز رسما این تعلیق را اعلام نکرده است. یک مقام دولتی که خواستنامش فاش نشود به رویترز گفت این نگرانی وجود دارد که پس از قطع کمک‌های مالی آمریکا مسکو جای واشنگتن را در این عرصه پر کند. تصمیم دولت آمریکا برای تعلیق کمک‌های مالی 2 روز بعد از استعفای نخست وزیر لبنان اتخاذ شد. سعد حریری در پی حدود 2 هفته تظاهرات گسترده در لبنان روز سه‌شنبه استعفای خود را اعلام کرد. تظاهرکنندگان در لبنان به فساد مالی و ناکارآمدی دولت معترضند. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد اولین ماموریت گشت مشترک پلیس نظامی روسیه و خدمات مرزی ترکیه در مرز میان سوریه و ترکیه آغاز شده است. بر اساس این گزارش قرار است این گشت زنی ها در دست کم 9 منطقه مسکونی در شمال سوریه و در حدود 150 کیلومتر انجام شود. ترکیه و روسیه هفته گذشته توافق کردند که شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق ظرف 150 ساعت تا 30 کیلومتری مرز دو کشور ترکیه و سوریه عقب نشینی کنند. گشت زنی مشترک روسیه و ترکیه در شمال سوریه نیز جزی از بندهای این توافقنامه به شمار می رود. یک مقام استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که بر اثر جاری شدن سیل در تربت جام 2 تن جان خود را از دست داده و 30 واحد مسکونی در حاشیه شهر خسارت دیدند. به گفته فرماندار تربت جام در بررسی‌های اولیه جاری شدن سیل در این شهرستان حدود 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این خسارات شامل راه‌های روستایی، دامداری‌ها، اراضی کشاورزی و تعدادی از واحد‌های مسکونی است. در همین حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد که در 48 ساعت گذشته 5 استان 4 محال بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان بر اثر بارش‌های شدید دچار سیل و آب گرفتگی بودند. هنوز گزارشی در مورد خسارات احتمالی در این استان‌ها منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از دخالت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای جلوگیری از برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خبر داد. این خبرگزاری به نقل از 5 منبع آگاه از برگزاری جلسه خبر داد که در آن قاسم سلیمانی از هادی عامری رهبر ائتلاف فتح در پارلمان عراق و از فرماندهان شبه نظامیان هشت و شبی می‌خواهد از نخست وزیر عراق حمایت کند. این گزارش در حالی منتشر شده که روز پنجشنبه رئیس جمهوری عراق اعلام کرد عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور آمادگی خودش را برای استعفا اعلام کرده است. معترضان عراقی در هفته‌های گذشته با برپایی تجمعات گسترده خواستار کناره‌گیری دولت شده و علیه فساد، بیکاری، فقر و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور کشور خود شعار دادند. اما اعتراض مردم با سرکوب گسترده توسط نیروهای امنیتی مواجه و منجر به قتل بیش از 240 نفر شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای روند تحقیقات درباره استیضاح رئیس جمهور آمریکا را رسمیت بخشید. این قطعنامه که توسط نمایندگان دموکرات به رأی گذاشته شد با 232 رأی موافق در برابر 196 رأی مخالف به تصویب رسید. تمام نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی منفی دادند. رئیس جمهور آمریکا متهم شده است که مقام‌های دولت اوکراین را تحت فشار قرار داده تا درباره فرزند جو بایدن، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 تحقیق کنند. دونالد ترامپ با رد چنین اتهامی در واکنش به تصویب این قطعنامه آن را بزرگترین حقه تاریخ آمریکا توصیف کرده است. تصویب این قطعنامه می تواند با اعمال قوانین و ضوابطی پایه‌گذار فراخوان‌های بیشتر مقام‌ها به کنگره باشد و با احتمال طرح اتهام رسمی در نهایت استیضاح رئیس جمهوری آمریکا را ممکن کند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران این بار حوزه عمران هدف گرفته شده است. بازگشایی بانک‌های خصوصی لبنان بحران سیاسی به کدام سو می‌رود؟ اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا اگر تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. وزارت خارجه آمریکا ضمن تمدید در زمینه همکاری هسته‌ای غیر نظامی با ایران برای حفظ نظارت بر اون اعلام کرد بر بخش عمران و ساخت و ساز به خاطر ارتباطی که با سپاه پاسداران داره تحریم‌های تازه‌ای اعمال میشه، ارتباطاتی که بنابر این بیانیه مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی شده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا این موضوع رو بررسی کنیم. آقای خاوند سلام می‌کنم به شما. ارزیابیتون از نقش سپاه در حوزه ساخت و ساز عمران در ایران چیه و این نقش به چه میزانی هست؟
ببینین، بخش ساخت و ساز به خصوص ساخت و ساز مرتبط با سپاه مفهوم بسیار گسترده‌ای است که البته برای پی بردن به جزئیات اون باید منتظر بیانیه‌های بعدی خزانه‌داری آمریکا باشیم در این زمینه. به مفهوم وسیع کلمه، ساخت و ساز عرصه وسیع رو در بر می‌گیره، از بزرگسازی گرفته تا ساخت بزرگراه، از سدسازی گرفته تا بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر رویدادهای طبیعی مثل سیل و زلزله. و ما میدونیم که خود سپاه فعالیت‌هاش رو عمدتاً در سه دسته دسته‌بندی میکنه، در سه رسته: نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و محرومیت زدایی. در مورد این تحریم‌های جدید عمدتاً مسئله عمران مطرحه که ساخت و ساز در اون شکل گسترده‌ای به خودش میگیره، مربوط میشه به زمینه‌هایی مثل ابنیه و سازه‌های ابنیه، بنادر، تونل، راه و راه آهن و سدسازی و غیره. و در این زمینه‌ها سپاه خیلی خیلی فعاله. ساخت و ساز که در سومین بخش فعالیت‌های سپاه هم جا میگیره که محرومیت زدایی باشه. سپاه فعالیت‌هایی داره در مناطقی که بر اثر سیل یا زلزله یا دور افتادگی دچار محرومیت هستند، از راهسازی گرفته تا مسجدسازی، ساخت حوزه های علمی و غیره. و سپاه در این حال در کنار اینها فعالیت های خارج از کشور هم داره. چند سال پیش اطلاعات زیادی منتشر شد در مورد فعالیت های شرکت های سپاه در امارات، از جمله در عرصه بردسازی، خانه‌سازی در ونزوئلا بود. در حال حاضر صحبت های زیادی هست در مورد مشارکت سپاه در طرح‌های مربوط به نوسازی سوریه به خصوص. و این مسئله که الان اعلام شده، برنامه تشدید تحریم‌ها علیه فعالیت‌های سپاه در عرصه ساخت و ساز، تا اینجا همونطور که عرض کردم باید منتظر اطلاعات بیشتر باشیم، عمدتاً مربوط میشه به صدور یک سلسله کالاهایی که در عرصه ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرن، ولی موارد استفاده دیگری هم دارند، از جمله در عرصه های هسته‌ای و بالیستیک مثل بعضی از انواع فولاد، همینطور منگنز، نیکل و غیره، که صدور اونها به ایران میتونه زیر پوشش تحریم های شدیدتر آمریکا قرار بگیره. و مسئله بیشتر به نظر من از این نظر هست که اهمیت داره.
آقای خاوند، در بیانیه اشارم کردم، گفته شده مستقیم و غیر مستقیم. شما به فعالیت های سپاه در عرصه های مختلف عمرانی اشاره کردی، اما این غیر مستقیم به چه معنیه؟ یعنی مثلا شرکت عمرانی که با سپاه مرتبط باشه، یا چگونه این مشخص میشه که این غیر مستقیم شامل چه گروه های یا شرکت هایی میشه؟
ببینید، در امر فعالیت‌های بسیار گسترده سپاه در عرصه ساخت و ساز و عمران، که البته قبلا گفته می‌شد که فقط پروژه‌های بزرگ رو می‌گیرند مثلا بالای 100 میلیون دلار، چون معتقد بودن که بخش خصوصی از انجام اونها عاجزه، ولی به تدریج به نظر میرسه که حتی پروژه های متوسط هم زیر پوشش سپاه میده. در ارتباط با این فعالیت های گسترده طبعا شبکه های دیگری در عرصه خدمات ایجاد شدن، مثلا به خصوص در عرصه بانکداری. بانک های زیادی هستند که به وسیله سپاه تأسیس شدن، در خدمت سپاه هستند و اینها در ارتباط با همین فعالیت های مربوط به به اصطلاح ساخت و ساز و عمران فعالیت میکنند. به احتمال قریب به یقین منظور از غیر مستقیم همین مسائل هست.
هنوز جزئیات این تحریم مشخصا از سوی وزارت خزانه داری اشاره کردید که مشخص نشده، منتشر نشده. معمولا فکت شیت هایی که در این زمینه ها منتشر میکنه وزارت خزانه داری، اما با توجه به اون چه که تا اینجا میدونیم، فکر میکنید که چه تأثیری در این حوزه در ایران، در حوزه عمران و ساخت و ساز خواهد داشت چنین تحریمی؟
ببینید ایران اصولا در تولید مصالح ساختمانی مثل فولاد، آهن، سیمان، گچ، آجر و سرامیک و غیره نسبتا خودکفا هست. تأثیر تحریم بر بخش مسکن ایران عمدتا ناشی از تحولات اقتصاد کلان ایران بوده زیر فشار تحریم، مثلا تحولات مربوط به نرخ ارز یا مسئله تورم. به علاوه با فرونشستن قدرت خرید مردم و در نتیجه پسندازهای اونها، متقاضیان بخش مسکن تعدادشون کم میشه. بنابراین تأثیر تحریم بر بخش مسکن به عنوان به اصطلاح بخشی از ساخت و ساز به مفهوم گسترده کلمه نسبتا محدود خواهد بود تا این مرحله. ولی اگر وضعیتی به وجود بیاد که در صدور بعضی از کالاهای وابسته به بخش مسکن، بعضی از تجهیزات و مقداری که ایران احتیاج داره، مثلا به فولاد اضافی، اگر در این زمینه ها تأثیر بگذاره شدت گرفتن تحریم های آمریکا، طبعا این میتونه مشکلاتی هم برای بخش مسکن ایران به وجود بیاره علاوه بر مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اینجا رادیو فرداست. 14:12 است و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. معاون فنی سازمان نقشه‌برداری در ایران میگه تقریبا همه دشت‌های کشور با پدیده فرونشست روبرو هستند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
مقام‌های امور فنی و شهری در ایران بار دیگر در مورد شدت فرونشست در پایتخت و اطراف آن هشدار داده و می‌گویند تا زمان نزدیک شدن آن به مرکز شهر زمان زیادی باقی نمانده است. اواخر شهریور ماه رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران هشدار داده بود با افزایش فرونشست زمین در برخی مناطق تهران، دامنه این پدیده در حال نزدیک شدن به میدان آزادی است. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
در مناطقی که به اصطلاح جنس زمین‌شناسی آبرفت‌های به اصطلاح درشتانه بوده و بعد برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی رخ داده، اونجا شرایطی رخ میده که زمین به اصطلاح آب اونجا یک حالت مثل کسبی هست که زمین رو استوار نگه می‌داره. این موقع این پدیده رخ میده، خب امکان به اصطلاح خالی شدن و زیر و اون خالی شدن اون تخلخل رخ میده. استان‌هایی که بیشتر خیلی شدت داشته، این یک استان‌های در غرب ایران مثل استان همدان، استان مرکزی، استان لرستان و در جنوب استان فارس به خصوص با این پدیده روبرو بودن و در استان تهران هم به هر حال اون نواحی حاشیه مخروط افکنی تهران که به غیر این ویژگی رو دارن باز خیلی دچار مشکل هستن.
نشست زمین در دشت ورامین هم به 26 سانتی متر در سال رسیده، به گونه‌ای که برخی دکل‌های برق هم به خاطر همین فرونشست‌ها کج شدند. علی بیت‌اللهی مدیر مرکز زلزله شناسی نیز میگوید سه خط بزرگ فشار قوی برق در اراضی جنوب ورامین و نیز خطوط راه آهن در معرض مخاطرات این پدیده قرار دارند. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
ببینید مخروط افکنه تهران که میگیم، این مخروط افکنه یک قوس برمی‌داره به سمت جنوب، به سمت شرق، به سمت غرب، از سمت شمال. سمت جنوب که ما بریم چرا این به میدان آزادی اتجاه پیدا می‌کنه؟ شهریار و منطقه عمومی شهریار کارلاما میگه به اطرافش. اونجا جایی بوده که بیشترین میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته، بیشترین چاه‌ها زده شده و مجموعه این عوامل باعث شده که تا مثلا جایی که ما کاملا وارد محدوده غرب تهران میشیم، از سمت شهریار، از سمت جنوب غرب تهران به سمت غرب تهران که نزدیک میشیم، این شدت این فرونش هست بیشتره. یعنی فرونش هست مثل یک هلال از ناحیه به اصطلاح سمت غرب کشیده میشه به سمت جنوب تهران که شامل همین شهریار میشه، بعد شهریار میشه، بعد ورامین میشه، در سمت شهریار شدتش بیشتر هست.
معاون فنی سازمان نقشه‌برداری تاکید کرده تقریبا همه دشت‌های کشور با پدیده فرونش هست روبرو هستند. ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ:
من فقط یک مثالشو بزنم برای شما. ما 7000 سال سابقه کشاورزی داریم. منتهی به سال 56 7000 تا چاه داشتیم. از سال 57 به این طرف نزدیک 1,000,000 چاه حفر شده. این شدت به اصطلاح این استفاده از آب‌های زیرزمینی رو نشون میده، چون عمده برداشت به وسیله همین چاه‌ها صورت میگیره. در بعضی از جاها خوب مثلا در این مناطق بوده، مثلا توی شرق ایران، مثلا توی خراسان، میزان برداشت الان در حد مثلا سالی 80 سانتی متر، توی کرمان سالی نزدیک 1 متر از آب‌های زیرزمینی داره برداشت میشه. یعنی سطح اینها پایین تر میره. این که چه میزان باعث بروز این پدیده فرونش هست میشه، باز بستگی داره به جنس زمین، به جنس بافت زمین شناختی. هرچه آبروف دروش دانه تر باشه اثرش زودتر مشخص میشه. یعنی شما 20 سانتی متر برداشت هم ممکنه اثرش رو ببینید، ولی جایی که با آبروف ریز دانه تره ممکنه حتی تا 1 متر هم زود اثرش دیده نشه.
فرونش در تهران 180 میلیمتر و در شهریار 230 میلیمتر در سال است. آمارها در این حال حاکی از افت سالانه 150 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در تهران است. ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ:
متاسفانه ما از ابتدای انقلاب این سیاست خودکفایی در کشاورزی خب وجود داشته، هیچ دولتی نبوده که این سیاست رو رها کنه. یعنی میشه گفت که شدت یالا بعد از اون جنگ که ما اومدیم وارد اون دوره دولت سازندگی شدیم، به واقع این خیلی شدت گرفت ماجرا. اما همین الان هم که من و شما داریم صحبت میکنیم که کاملا اثرات این سیاست غلط مشخص شده، همین الان در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی تکلیف شده که اولا جمعیت باید 150 میلیون باشه، یعنی دستور داده شده دولت که اون سیاست های کلی جمعیت رو رعایت کنه. دوم این که باید 94% غذای این 150 میلیون در ایران تولید بشه. دید الان با برای کشاورزی که ما در ایران داریم میکنیم، یه چیزی حدود غذای کمتر از 40-45 میلیون نفر رو ما داریم در ایران تامین میکنیم، بقیش داره وارد میشه، این از غذا داره از خارج وارد میشه دیگه. بعد ما برای تامین 40 میلیون نفر غذا این حجم داریم آب برداشت میکنیم. حالا فکر کنید قرار این 150 میلیون، حالا 94% شاید بشه 130 میلیون. یعنی توقع اینه که 3-4 برابر هم قرار برداشت بشه با قانون برنامه‌ریزی که الان در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.
پدیده فرونشست زمین خود ناشی از برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است. فرونشست به ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین، تخریب سازه‌ها و حوادث ایمنی جانبی می‌انجامد.
فرید پروستاد گزارش میداد. فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو باز میگردیم و این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
بنده به ذرس قاطع عرض میکنم نظام جمهوری اسلامی بین تمام دولت‌های دنیا بیشترین درآمد رو داره، جدای از منابع اقلیمی ایران که دیگه همگی جزو اموال بلا منازعه نظام جمهوری اسلامی به حساب میان، مثل نفت، گاز، مس، آلومینیوم، فولاد، طلا و غیره. همه حوزه‌های پولساز هم در تصرف نظام جمهوری اسلامی هستند و همه این درآمدها، تمام این ثروت به زبان ساده صرف بقای نظام جمهوری اسلامی میشه.
ببینیم خونه میرین، میخواییم بریم داروخونه، میخواییم بریم دکتر، میخواییم بریم خونه فامیل مهمونی، یه مسیر شما داریم میرین، انقدر مردم رو گرفتار کردن، همه با هم جنگ دارن، همه با هم در انقدر شما صحنه میبینی، انقدر گرفتاری میبینی، آدم دیوانه میشه. بابا بس کنین، دست بردین از ملت و ستم دیده.
میخواستم عرض کنم که به عنوان یکی از نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، میخواستم این نکته رو یادآور بشم که آنقدر تحریم بر اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی فشار آورده که حتی به ما قشر آسیب پذیر هم رحم نمی کنن. مستمری که ماهانه دولت به حساب ما واریز میکنه، خب به نصفش خودیاری مردم شریف ایران هست، نصفش هم دولت حالا کمک میکنه. الان طور شده که از این مستمری ما خیلی کم شده، یعنی ماهی باور شاید نکنید ماهی 100 هزار تومان به ما میدن، که حتی 100 هزار تومان فقط نون خالی که بخوایم نون فقط بگیم نون نمیشه خدا وکیلی. یعنی من میخوام بگم که دولت مردا بدونن دیگه رو به سرنگونی هستن، رو به نابودی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در خاورمیانه پر بحران، امروز بانک‌های خصوصی لبنان پس از دو هفته تعطیلی به دلیل تظاهرات امروز کار خودشون از سر گرفتن. این اقدام پس از تنش در خیابان و همچنین در عرصه سیاسی لبنان از جمله استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان انجام میشه. همراه هستیم از طریق خط تلفن با جواد طالعی، تحلیلگر ساکن آلمان. سپاسگزارم آقای طالعی که همراه ما شدید. این بازگشایی بانک ها رو در لبنان ارزیابیتون چی هست؟ یا این قدم اول برای بازگشت به یک وضعیت شاید بشه گفت عادی در لبنان یا رخداد دیگری در حال وقوع هست؟
خب به هر حال مردم لبنان از همون آغاز تظاهرات خودشون خواستار کناره‌گیری دولت بودند و به این خواسته رسیدند. در نتیجه میشه انتظار داشت تا حدودی اوضاع به سمت آرامش نسبی پیش بره. آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان همونطور که میدونید اعلام کرده که به زودی کسی رو مأمور تشکیل دولتی خواهد کرد که اعضای اون باید متخصصین باشند و نه وابستگان به احزاب. مردم لبنان هم به طور عمده اعتراضشون به نقش احزاب در فساد مالی دولت بود و بحران اقتصادی کمر شکنی که نصیب جامعه لبنان کردن. حتما میدونید که لبنان در حال حاضر، دولت لبنان یعنی دولت آقای سعد حریری، در حال حاضر 86 میلیارد دلار بدهی به بار آورده که این برابر با 153% درآمد ناخالص ملی مردم لبنان هست و این وضعیت قابل دوام نبود. علت گشایش بانک ها هم میتونه نشانه ای از تمایل یا امید به بهبود نسبی اوضاع و آرام شدن اوضاع باشه.
آقای طالعی، این اتفاق در حالی افتاده که امروز خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشته که آمریکا کمک امنیتی 150 میلیون دلاری خودش به لبنان رو به حالت تعلیق درآورده یا نگه داشته و هنوز پرداخت نکرده. دلیلی عنوان نشده، اما خب یک سری از تحلیل ها به این سمت میره که به هر حال نقش گروه های قدرتمندی در عرصه سیاسی لبنان مثل حزب الله لبنان ممکنه تاثیرگذار باشه. ارزیابی شما از یک چنین اقدامی در واشنگتن چیست؟
برای ببینید، دولت امریکا نمیتونه از نفوذ سیاسی حزب الله در دولت سعد حریری خرسند بوده باشه. حزب الله 3 وزیر در دولت سعد حریری داشت. در تظاهرات مردم هم دیدیم که بخش قابل توجهی از شعارها علیه حزب الله بود. این در واقع عدم پرداخت 150 میلیون دلار کمک به لبنان میتونه در واقع به این دلیل باشه که امریکا انتظار میکشه ببینه دولت جدید چه ترکیبی خواهد داشت، آیا همون احزاب فاسد درش حضور دارند یا اینکه چهره‌های جدید و سالمتری وارد دولت میشن. منتها من باید عرض کنم که این 150 میلیون دلار حتی اگر پرداختم بشه، به قول معروف قطره ایست بر سنگ داغ، به خاطر اینکه در برابر 86 میلیارد دلار بدهی و ناتوانی شدید دولت لبنان از پرداخت هزینه‌های جاری خودش، 150 میلیون دلار نقش خیلی مهمی نمیتونه بازی کنه. چیزی که میتونه لبنان رو به لحاظ اقتصادی احیا بکنه کمک کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارسه، مثل عربستان، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و قطر. اما این کشورها از دو سال پیش حداقل حزب الله رو تحریم کردن. اخیراً هم دوباره عربستان تاکید کرد که هم حزب الله رو هم نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و بسیج رو در لبنان و سایر کشورهای منطقه تحریم اقتصادی میکنه. تا زمانی که این تحریم‌های کشورهای عربی هست، لبنان در واقع تنها مونده و نمیتونه مشکلات خودش رو حل کنه، حتی اگر کمک امریکا هم پرداخت بشه.
سپاسگزارم جواد طالعی، تحریرگر ساکن آلمان، که همراه این مجله رادیو فردا بودید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
14:25 است و این مجله رو در ایستگاه آخر میرسونیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که یک ویدیو از یکی از برنامه‌های تلویزیونی در ایران خبرساز شده. ویدیوی مربوط به همسر غلامعلی حداد عادل، طیبه ماهروزاده، استاد دانشگاه. همکارم هومن عسکری اینجاست در استودیو تا درباره واکنش کاربران به صحبت‌های خانم ماهروزاده صحبت بکنیم. هومن، چه شده و چی میگن؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، این صحبت‌های طیبه ماهروزاده، همسر آقای حداد عادل، بسیار بسیار جنجالی شده. شاید کمتر در ماه‌های اخیر بوده که من دیدم به این سطح دارن کاربران واکنش نشون میدن. همین الان که داشتم میومدم، واقعا فاصله توییت ها در حد 2-3 دقیقه بود. هانا،
24 ساعت هم گذشته از شروع این موج واکنش ها،
هر 2-3 دقیقه یه توییت جدید میاد. بشنویم صحبت های خانم ماهروزاده رو.
من جزو کسایی بودم که کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی ممان مؤسس.
چرا؟
به دلیل اینکه پسرم میخواست سال ششم بره رشته ریاضی بود، بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درسی خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران، باورتون نمیشه. مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن خوبشون بره دیگه علوم انسانی.
خب همین صحبت های خانم ماهروزاده بود که این بخش از صحبتش بسیار جنجالی شد. متین غفاریان نوشته واکنش ها به ماجرای مدرسه فرهنگ نشان میدهد ما تا سر به نوشته این کاربر در منجلاب قبیله گرایی فرو رفته ایم. برجسته شدن این موضوع بسیار خوب است. حداد بهانه است، قبیله گرایی نشانه است. خاورمیانه در آستانه عبور از قبیله گرایی به اصل شهروندی برای حکومت داری است. امروز عراق و لبنان، فردا شاید ما. صفحه کاربری به نام مستعار انقلاب مردم ایران نوشته حیف که مثل پسر حداد عادل پدری نداشت که بتواند در شأن او مدرسه‌ای بسازد. این رو روی یک عکسی منتشر کرده هانا که یک کودک کار رو نشون میده که کنار خیابون در واقع به خواب رفته. و بله، این رو من دیدم، خیلی دست به دست چرخوندن.
البته خانم ماهروزاده یک بیانیه بعد از این واکنش ها منتشر کرده، گفته فرزندش در این گونه مدرسه درس نخونده بعد از اینکه از مدرسه فارغ شده، این مدرسه دبیرستان فرهنگ تأسیس شده.
علاوه بر او، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی هم که گویا روابط خوبی داره، عکسایی از او منتشر شده با فریدالدین حداد عادل، پسر آقای حداد عادل. او هم یک توییتی فرستاده، پست در واقع منتشر کرده، نوشته که آقای فریدالدین حداد عادل دانش آموز دبیرستان فرهنگ نبوده، دکتر حداد عادل برای فرزندش مدرسه نزد، بلکه به عنوان یک پدر مشکل دانش آموزان مستعد و خانواده های علاقمند به علوم انسانی را درک کرد و با تأسیس دبیرستانی غیر دولتی بدون تحمیل هزینه بر دولت الگویی برای مدارس دولتی ایجاد کرد. البته بدون حمایت دولت، در توییتر در اون بیانیه خانم ماهروزاده اونجا یک اشاره‌ای به حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای شده، ولی ایشون ننوشته که چجور حمایت کرده آقای خامنه‌ای. کاربر دیگری اما نوشته که خیلی ها این موضوع خانم ماهروزاده را مطرح کردن، الان مسئله، اصل مسئله اما چیز دیگری است، اینکه کسی که مسئول وضع فعلیه برای حل مشکل نباید مدرسه خصوصی تأسیس کنه، باید مشکل رو حل کنه. آقای حداد عادل خودشون سالهاست که جزئی از حاکمیت و سیستم آموزش و پرورش هستند و باید پاسخگو باشند. و در نهایت کاربری نوشته امثال حداد عادل در فضایی رشد کردند که بزرگان علوم انسانی این مملکت در محاق سکوت اجباری بودند. به نوجوانان و نسل امروز انقلاب که نگاه میکنی میفهمیم انقلاب فرهنگی یعنی توهی کردن انقلاب از فرهنگ که دستپخت همین حضرات است.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود از بخش شبکه های اجتماعی. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که در این بعد از ظهر جمعه همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.